بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در باره اختیار انسان و مقومات اختیار بود. مقومات اختیار با شرایط تکلیف و مسئولیت در دو امر شریک هستند. و این همون علم و قدرت هست که در جلسات قبل دربارش بحث کردیم. آگاهی و قدرت هم شرط اختیار هستند و هم شرط مسئولیت و تکلیف. ولی اختیار یک مقوم دیگری هم داره که وجودش مفروضه دیگه به شرط تکلیف و مسئولیت به حساب نمیاد و اون عبارت است از میل انسان به انجام کار. به عبارت دیگه این شرط تکوینی هست در اختیار، ولی از لحاظ قانونی این را یک شرط حساب نمی کنند چون تکوینا وجود داره. ولی از نظر معرفت و نفسی وقتی ما تحلیل می کنیم می بینیم کار ارادی و اختیاری بدون میل تحقق پیدا نمی کنه. از یک نظر میشه گفت که اساساً اراده تبلور امیال است. در انسان یک کشش فطری نسبت به یک امری وجود داره، در شرایط خاصی شکل میگیره این میل، تشخص و تعین پیدا می‌کنه و منتهی میشه به تحقق اراده در نفس. روی این حساب میشه گفت اصلا اراده تبلور میل فطری است. یعنی ما هیچگاه چیزی را اراده نمی‌کنیم مگر اینکه یک میلی نسبت به اون داشته باشیم. تعریف معروفی از اراده هست که در السنه شایع است. ابتدا فلاسفه اینو مطرح کردند، در کلمات اصولیین هم ذکر میشه که میگن اراده شوق مؤکد است، یا شوق مؤکد شرط تحقق اراده هست. این تعریف صحیح باشد یا نباشد مؤید این مطلب است که اراده رابطه ای با شوق داره و شوق هم حالت شدت میل است. درباره این تعریف بحث هایی هست که حالا نمیخوایم بهش بپردازیم، بحث فلسفی نمی کنیم. بعضی خدشه فرمودند که اراده همیشه شوق مؤکد نیست و گاهی آدم اراده میکنه چیزی را که هیچ شوقی هم بهش نداره و خیلی هم ناراحت هست ازش. مثل این که فرض کنید کسی مریضی شده که احتیاج به عمل جراحی داره، بعد پاشو قطع کنن، هیچ میلی نداره به اینکه پاش بریده بشه، خیلی هم ناراحته، ولی در این حال میره پیش جراح و التماس هم میکنه که زودتر پای منو قطع کن. و این را شاهد گرفتن بر اینکه اراده همیشه شوق نیست، تأکد شوق نیست. ولی شاید بشه از این هم پاسخ داد که گویا شوق را منحصر دانستند به شوق نفسانی و حیوانی. در اینجا یک شوق عقلانی هست، یعنی انسان اشتیاق دارد به حفظ سلامتیش و بقای حیاتش. اون شوق به بقای حیات هست که باعث این میشه که مقدماتش هم مشتاق الیه باشد. در اینجا یک ناراحتی هست از درد و همینطور از اینکه عضوی از بدن قطع بشه و کمبودی در بدن حاصل بشه. از طرف دیگه هم چون بقای حیات انسان متوقف بر این قطع عضو است، این است که از اون جهت مورد شوق قرار میگیره، اما نه شوق نفسانی و حیوانی. به هر حال میشه گفت که در هیچ مورد اراده ای نیست که نوعی میل و شوق وجود نداشته باشه. اما چه امیالی موجب اراده میشه و چند نوع میل و کشش باطنی در ما وجود داره، این مطلبی است که میبایست روانشناسان دربارش تحقیق کنه و کم و بیش بحث هایی در این زمینه واقع شده و تقسیماتی برای کشش های درونی انسان ذکر کردن. ولی تا اونجا که بنده اطلاع دارم، نه استقراء کاملی از کشش های درونی انجام گرفته و نه تقسیمات و تنظیمات کاملی، و هنوز میبایست انتظار داشت که انشاءالله روانشناسان اسلامی با کمک گرفتن از معارفی که در اسلام بیان شده این مسائل را بیشتر پیگیری کنند و به نتایج کاملتر و یقینیتر برسند. یکی از تقسیماتی که معروف است در روانشناسی این است که کشش های باطنی انسان به چند دسته تقسیم میشه. یک دسته غرایز است و یک دسته عواطف و یک دسته انفعالات و یک دسته احساسات. منظورشون از غرایز اون کشش های باطنی هست که نسبت به نیازهای زندگی انسان وجود داره و ارتباطی با اندامی از اندامهای بدن داره، مثل غریزه خوردن و آشامیدن که هم نیاز طبیعی انسان را رفع میکنه و هم با دستگاه گوارش ارتباط داره، یا غریزه جنسی که بقای نسل انسان را تضمین می‌کنه و باز با یک دستگاه توالد و تناسل در بدن انسان ارتباط دارد. در اینکه غرایز چند تاست و چه رابطه‌ای بین اینها هست، بین خود روانشناسان اختلاف زیاده. به هر حال این یک دسته از امیال باطنی انسان. یه دسته دیگه عواطفه. عواطف در واقع میل هایی است که تعلق میگیره با به یک رابطه ای که انسان با انسان دیگری داره. تنها درباره فرد به تنهایی تحقق پیدا نمی کنه. مثل عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزند و بالعکس عاطفه افراد خانواده نسبت به یک دیگه، عاطفه انسان نسبت به افراد جامعه و بالاخره به کل انسان ها. یک کششی انسان در خودش احساس میکنه نسبت به بعضی از انسان ها در مرتبه شدیدتر و همه انسان ها در مرتبه ضعیفتر. هر انسانی از این که ببینه یک انسان دیگری گرفتار هست مریض هست در حال هلاکت هست یک حالت رقتی پیدا می‌کنه، در صورتی که البته یک جهت خارجی مانع نشه و خوشش میاد از این که به او کمک بکنیم و حتی باش انس بگیریم. این عاطفه است. در مرتبه ضعیفش نسبت به همه انسان هاست. هرچه روابط اجتماعی بیشتر باشه یا روابط طبیعی یا معنوی، این عاطفه شکل‌های قوی‌تری پیدا می‌کنه. بین پدر و مادر و فرزند رابطه طبیعی قوی تری است، در اونجا عاطفه هم شدید تر. بین افراد فامیل رابطه هست اما چند واسطه خورده، ضعیف رابطه طبیعی، عاطفه هم ضعیف تر است. نسبت به همه انسان ها عاطفه باز ضعیفتری وجود دارد تا نسبت به افراد خانواده. گاهی مسائل دیگری زمینه میشه که اون موجب شدت عواطف حتی نسبت به بیگانگان میشه، یعنی کسانی که رابطه خویشاوندی ندارند. اون یه مسئله دیگری است. از ترکیب بعضی از خواست ها یک خواست جدیدی گاهی ظهور پیدا می‌کند. به هر حال این هم قسم دوم از کشش های درونی انسان. قسم سوم انفعالات است یا کشش های منفی یا عواطف منفی. عواطف موجب این میشد که انسان کسی را به طرف خودش جذب کند یا خودش به طرف او انجذاب پیدا کنه. نقطه مقابلش یک حالت روانی است که میخواد از کسی فرار کنه یا میخواد کسی را از خودش طرد کنه. با اون وقتی هست که آدم احساس ضرر ناخوشایندی از کسی بکنه. نفرت، خشم، کینه، امثال اینها جزء انفعالات و عواطف منفی به شمار میاد. و بالاخره دسته چهارم احساساته. طبق بعضی از اصطلاحات احساسات را یک حالاتی می دانند که از این مطالبی که گفته شد برتر هست از یک جهت و بیشتر به انسان اختصاص داره. اینهایی را که دیدیم کم 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 و بیش در حیوانات هم هست. غریزه تغذیه، غریزه جنسی، خشم و نفرت، حتی عاطفه در بین حیوانات هم کم و بیش هست. حیوانات هم بچه هاشون رو دوست می‌دارن. ولی این احساسات غالبا به اموری گفته میشه که تقریبا مخصوص انسانه، مثل احساس تعجب، احساس استحسان، احساس تجلیل، تا برسه به احساس پرستش. این یک تقسیم بندی است که برای کشش های درونی انسان روانشناسان ذکر کرده. باز تقسیمات دیگری هم به لحاظ های دیگری شده که میتونید در کتاب های مفصل روانشناسی بررسی کنید. مطلب دیگه این است که خود این کشش های درونی با هم تأثیر و تأثیراتی دارند و گاهی مجتمعاً و مرکباً منشأ اثری میشن، کما اینکه با دستگاه ادراکی و شناخت هم ارتباط پیدا میکنن و قوای ادراکی هم در اونها اثر میگذاره و به کمک دستگاه ادراکی بعضی از امیال شکل‌های خاصی به خود می‌گیرد. در اینکه چگونه اینها با هم اثر در هم اثر می‌گذارند و ترکیب می‌شوند و در یک پدیده مجتمعاً اثر می‌کنند، باز یک بحث های مفصلی است که در بخشی از روانشناسی مطرح شد. ما خودمون در زندگی روزمرمون هم میتونیم نمونه های ازش را بیابیم. فرض بفرمایید غریزه تغذیه فقط اقتضا میکنه که آدم چیزی را تناول کنه که رفع گرسنگیش بشه، اما ما میبینیم در زندگیمون غذا خوردن تنها سیر کردن شکم نیست، یه چیزهای دیگری هم بهش زمینه میشه. دوست داریم غذایی که میخوریم خوش رنگ باشه، سفره منظم چیده شده باشه و اینها هم مؤثر هست در حالت غذا خوردن ما و لذت بردن ما. در اینجا حس زیبایی ترکیب شده با غریزه تغذیه و در روابط جنسی این مسئله خیلی شدیدتر ظهور پیدا می کنه. تا میرسه به مسائل اجتماعی که روابط بسیار پیچیده‌ای پدید میاد و خواستهای گوناگون با چندین واسطه در هم اثر میگذارن و یک خواست جدیدی را برای انسان به وجود میارن. اینا نمونه هایی از تأثیر خواستهای مرکب هست که چند تا عامل در پدید آمدنش و شکل گرفتنش مؤثر است. و بالاخره مسئله مهمتری که در این رابطه وجود داره تعارض این خواست هاست. گویی که خواست های اولیه انسان هر کدام یک قلمرو خاصی دارند. فرض کنید حس تغذیه، غریزه تغذیه بگیم، فقط به خوردنی ها تعلق میگیره، دیگه به لباس و مسکن تعلق نمیگیره. عواطف فقط در رابطه با انسان های دیگه مطرح میشه، با جمادات مطرح نمیشه و همینطور سایر خواست های باطنی انسان. ولی گاهی در مقام عمل، گاهی نه و بسیاری از اوقات در مقام عمل، ارضاء این خواست‌ها با هم جمع نمی‌شه. ممکن است در انسان چند تا خواست بیدار باشه، تقاضا داشته باشه، ولی آدم نتونه به همه اونها پاسخ بده. ناچار است که یکی را بر دیگری برگزینه و اینجاست که میرسیم به همون ویژگی انسان که ارتباط پیدا میکنه با تکلیف و مسئولیت. عرض کردیم اختیار انسان به معنای خاصی در اینجا ملحوظه، نه تنها مجبور نبودن و ارادی بودن فعل است، بلکه حتی گزینشی بودن هم منظوره. و گزینش در جایی مطرح میشه که چند خواست وجود داشته باشه و اینها متعارض باشند، یا شاید تعبیر صحیح ترش بگیم در مقام ارضاء تضاهم داشته باشه. اون وقت است که انسان میبایست یکی را ارضا کند و دیگری را فدای آن کند. برای اینکه کدام یک مقدم بشه و آدم اختیار بکنه، عوامل گوناگونی اثر میذاره. مهمتر از همه که باید روش تکیه کرد مسئله شناخت. اینجاست که شناخت فعال‌ترین نقش را در اختیار انسان بازی می‌کنه. یعنی ما وقتی با دو تا خواست مواجه میشیم که هر دو از ما طلبکارند، ما را دعوت میکنند به اینکه اونها را ارضا کنیم. اگر به نظر ما یکی رجحان داشته باشه و رجحانش را بدانیم، به طور طبیعی اون را مقدم خواهیم داشت. اما در اینکه آیا کدام یک واقعا رجحان دارد، گاهی ممکن است دچار شک و تردید بشیم و حتی گاهی هم دچار اشتباه و خطا بشیم و چیزی را اختیار کنیم که رجحان نداشته. پس اهمیت شناخت در اینجا خیلی ظاهر میشه که انسان باید تلاش کنه بین خواستهایی که داره و در زندگیش اثر میگذاره، بین اینها مراتبی قائل بشه و اهمیت بعضی را بر بعضی دیگه بشناسه تا بتونه زندگی عاقلانه ای داشته باشه. این که گاهی میگیم عقل حکم میکند به انجام کاری و نفس حکم میکند به انجام کار دیگری و تعارض بین عقل و نفس واقع میشه، که این تعبیرات در اخلاق زیاد به کار میره، گاهی عقل حاکم میشه گاهی نفس حاکم میشه، مربوط به همین داستانه. یعنی عقل انسان درک میکنه که بعضی از خواستها رجحان داره و چون انسان همیشه طالب سعادت و کمال خودش هست، میبایست طبق راهنمایی عقل اونها را انتخاب کنه، ولی عوامل دیگری مانع میشه. اینجا باز یک بحث پیچیده تری مطرح میشه و اون اینه که وقتی انسان همیشه طالب سعادت و کمال خودش هست، این میل درش وجود داره، وقتی به کمک عقل شناخت که کمال و سعادت او در چی هست، پس چرا دیگه دنبال اون نمیره؟ یعنی اقتضای بحث سابق همین بود که ما باید بشناسیم کدام یک بهتر است و رجحان داره تا عمل کنیم. اما میبینیم با این که میدانیم چیزی بهتر از عمل نمی کنیم، چیز دیگری را ترجیح می دیم. من همینطور مسائل را فهرستوار ذکر می کنم، متاسفانه فرصت این که به همه اینها تفصیلا بپردازیم نیست. البته یه مقدارش را قبلا در بحث‌های خودشناسی مطرح کردیم. به هر حال اینجاست که در بین فلاسفه اختلاف هست که چطور میشه که انسان راه خطا را انتخاب میکنه. یه عده‌ای معتقدن که انتخاب راه خطا برمیگرده به ضعف شناخت، یعنی درست باورش نیست که اون راه خطاست و به ضررش هست. این است که توصیه می کنن سعی کنید معرفت قوی تر بشه، حکمت بیشتر بیاموزید، و معتقدن هر قدر شناخت انسان بیشتر باشه عملا هم راه بهتر و انتخاب خواهد کرد. این مطلب به سقراط و افلاطون نسبت داده شده که میگن معرفت و حکمت ام الفضائل، و همه فضیلت ها از معرفت سرچشمه میگیره. بعضی هم نظرهای دیگری دارن. با تجربه هایی که ما خودمون در زندگیمون داریم میتونیم این را بپذیریم که گاهی با وجود شناخت یقینی عملا راه خطا را انتخاب میکنیم. از جمله چیزهایی که موجب این میشه که با وجود علم به خطا بودن انسان راهی را بپیمایه عادته، و چیزهای دیگری هم هست که حالا در مقام بررسیش نیستیم. به هر حال اینها مجموعه ناقص از خواستهای انسان و مسائل مربوط به اونها بود که فهرستوار عرض کردم. البته قرآن کریم به صورت یک کتاب علمی این مسائل را طرح نفرمیده که غرایز چی هست، عواطف چی هست، چند تاست، و چنین توقعی را هم نباید داشت، همونطور که در سایر علوم هم چنینه. راجب طبیعیات هم قرآن مسائل طبیعی را مطرح نفرموده به صورت یک بحث علمی. البته اینجا بیشتر ارتباط داره با اهداف قرآن، چون مربوط به انسانه و در سرنوشت انسان تأثیر داره. ولی اون چرا لازم بوده و شناخت و توجه به اونها ضرورت داشته قرآن روش تکیه فرموده. اگر میخواست همه این مسائل را به صورت یک علم مطرح کنه، اون وقت میبایست حجم قرآن صدها برابر حجم موجودش باشه، و حکمت الهی اقتضا میکرد که قرآن در یک حجم محدودی باشه که همه مردم بتونن یاد بگیرند و ازش استفاده کنند. این است که این تفاصیل را تا اونجا که مربوط به علوم هست واگذار کرده به دانشمندان، و تا اونجا که مربوط به تفسیر مطالبی است که در قرآن بیان شده واگذار شده به معلمین و مفسرین قرآن که در درجه اول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین است. اون چه در قرآن روش تکیه شده که باز متاسفانه به همه اونها هم نمیتونیم بپردازیم، به این قسمت های اخیر هست که در مقام ترجیح خواست ها چه باید کرد. توجه به نقطه های ضعفی هست که در انسان ها وجود داره و اگر در صدد رفع اون نقطه های ضعف بر نیان عواقب وخیمی خواهند داشت. قرآن کریم در بسیاری از موارد اون خواستهای ابتدایی انسان را که مشترک بین انسان و حیوان است تذکر داده و توجه داده به این که نباید توجه شما مقصور به این خواستها بشه، یعنی نباید تنها زمان اختیار شما را غرایز، یعنی نباید تنها زمان اختیار شما را غرایز حیوانی به دست بگیرید، بلکه همواره میبایست اون نیروی مشخصه انسانی شما بیدار باشه و همه این خواستها در سایه راهنمایی او شکل بگیرند. اهتمام قرآن به بیدار کردن عقل است و به بیدار کردن خواستهای متعالی انسانی است. اگر اونها بیدار باشه، راهنمایی عقل هم سر جای خودش باشه، در جاهایی هم که نارسایی در ادراکات عقلی هست از ادراکات وحی کمک گرفته بشه، اون وقت است که انسان میتونه راه سعادت و کمال خودش را بپیماید. در آیاتی بر میخوریم به پاره ای از خواستهای حیوانی که با لحن تحقیرآمیز و نکوهش‌آمیزی بیان شده، مثل این آیه کریمه که می‌فرماید خلق الانسان و هلوعا اذا مسه الشر و جزوعا و اذا مسه الخیر و منوعا. پاره ای از خواستهایی که در انسان هست و در زندگیش به شکل‌های گوناگون ظهور می‌کنه در این آیه شریفه بهش اشاره شده. اما ملاحظه می‌فرمایید لحنی تحقیرآمیز توأم با مذمت و نکوهش که نمی‌بایست اینجور باشه. ولذا در ذیلش می‌فرماید الا المصلین، کسانی که با خدا رابطه پیدا می‌کنن تحت سیطره این خواستهای پست حیوانی واقع نمیشن. این خواستها هست، مایه های فطری هم داره. البته توجه دارید که ما فطری که در اینجا به کار میبریم به همون معنای لغویش هست، چون بعضی غریزی را با فطری فرق گذاشتن. منظور ما فطری به همون معنای عامش هست، نه اصطلاح خاص. یعنی انسان طوری آفریده شده که این میل ها درش هست، فطرتاً چنین میلی در انسان وجود داره. اما انسانی که میبایست با اختیار خودش به کمالات بسیار والایی نائل بشه نباید اختیار خودش رو به دست این امیال بده، بلکه این امیال رو باید در راه رسیدن به اون کمالات بالاتر استخدام کنه، تسخیر کنه. آنچنان میبایست انسان مسلط بر خواستهای خودش باشه که تنها در صورتی که پاسخ دادن به این خواستها برای کمال نهایی او مؤثر هست از این خواستها استفاده کنه. یعنی در مقام تعارض چند خواست، خواست برتر را بشناسه و اونچنان قدرتی داشته باشه، اونچنان تسلطی بر نفس خودش داشته باشه که بتونه خواستهای مزاحم را سرکوب کنه. اونجا که کمال انسان متوقف بر ایثاره، بر گذشته. شکم پرستی نباید مانع بشه، شهوت پرستی نباید راه آدم را سد کنه. حتی اونجا که کمال انسان متوقف بر فداکاری و جانبازی است، میل به حیات مادی و ادامه زندگی در این جهان و رسیدن به متعلقات و محبوب‌های خودش نباید مانع بشه از اینکه به فیض شهادت نائل بشه و روح او در مراحل عالی‌تری از کمال قرار بگیره. این اساس تربیت همه ادیان آسمانی و همه مکتب‌های اخلاقی صحیح. پس قرآن کریم توجه میده به امیال فطری، اما توجه هم میده به این که نباید در اینها متوقف شد. در آیه دیگری میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. برای انسان علاقه به این امور تزیین شده، خیلی زیبا جلوه‌گر شده، آدم خیلی خوشش میاد از این چیزا. عموم مردم صرف نظر از تربیت الهی و معنوی چنین علاقه هایی را دارن. میل وقتی رسوخ پیدا می کنه به صورت محبت در میاد، دلبستگی در میاد، و عموم مردم که این امیال مکررن درشون ظهور می کنه و از ارضایش لذت می برن، حب به اینها در دلشون پدید میاد، یک دلبستگی به این مسائل پیدا میکنه. حب و شهوات، در چه موارد این شهوات اعمال میشه و دلبستگی پیدا میشه؟ من النساء. شاید یکی از قوی ترین مواردی که دلبستگی به طور طبیعی پیدا میشه همین مسئله جنس مخالف و علاقه به زن هست در مرد و بالعکس. منتها چون خطاب اینجا معمولا به مردها هست، به خاطر اینکه مخاطب مرد بوده و مواجه بوده در ابتدا با مردها، اینکه تکیه روی مردهاست، میفرماید حب النساء. بلا بعد از اینکه دانستیم زنها هم مکلفن، در اونجا هم میشه حب الرجال. به هر حال این علاقه به جنس مخالف، مسئله غریزه جنسی، نقش بسیار عظیمی در زندگی انسان داره. تا اونجا که میدونید فروید معتقده که همه امیال انسان از اینجا سرچشمه میگیره، همه ناراحتی ها از سرکوب غریزه جنسی پدید میاد و اون مکتب معروفی را که داریم. بو این که اون خیلی افراط کرده و مبالغه کرده و بیراهه رفته در خیلی جاها، ولی این یک واقعیتیست که تعلق به جنس مخالف در زندگی انسان نقش بسیار عظیم. بسیاری از حوادث تاریخ از همین جا سرچشمه میگیرد. پیروزی ها در جنگ ها یا شکست ها از همین جا ناشی شد. آتش زدن شهرها، خراب کردن آبادی ها، بسیاری از ظلم ها به خاطر همین مسائل پدید آمد. حب و شهوات من النساء و البنین، علاقه به فرزند باز نقش مهمی در زندگی. کسانی عمری با پاکی و پارسایی زندگی کردن ولی علاقه به فرزند در اواخر عمر موجب انحرافاتی بنا شد، بعضی از حقها را پامال کردن، ندیده گرفتن به خاطر علاقه که به فرزند داشتن. بسیاری از مقامات را به فرزندشون سپردن با اینکه صلاحیتش نداشت و میبایست به کسانی بسپارن که بهتر انجام بدن. اینها هم کم نیست، حتی در زندگی پارسایان. حب شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه. علاقه به مال در واقع یک علاقه مستقیم فطری نیست، یعنی اینجور نیست که انسان وقتی متولد میشه و به حد آگاهی میرسه در خودش احساس کند که به طلا علاقه دارد. یک کمبودی داره که وقتی طلاها را جمع میکنه اون خود به خود ارضا میشه. علاقه به مال و مخصوصا طلا و نقره و یا هر پولی که در هر اجتماعی رایج باشه به عنوان وسیله این برای ارضاء خواستهای دیگره. یعنی انسان در ظرف اجتماع میبینه که خواسته های طبیعیش به وسیله مال برآورده میشه. وقتی میخواد غذا تهیه کنه اگر نداره میتونه پول بده بخره، وقتی مسکن میخواد تهیه کنه میتونه پول بده مسکن بخره، وقتی میخواد لباس تهیه کنه همینطور تا برسه به ازدواج و مسائل دیگه. از اینجا علاقه به مال ناشی میشه، یعنی علاقه به مال در ظرف اجتماع تحقق پیدا میکنه. اگر یک فرد انسان بود در روی زمین علاقه نبود به اینکه پول جمع کنه، اصلا پولی مطرح نبود. طلا و نقره برای او با خیلی چیزهای دیگه شاید مساوی بود و این منشأ میشه که ما خواستها رو باز تقسیمات دیگری درش انجام بدیم. چیزهایی که مستقیماً به یک شیء خارجی تعلق میگیره و خواستهایی که مع الواسطه شکل میگیره، یعنی ابتداءً مستقیماً به شیء خاصی تعلق نمیگیره. چون اون وسیله ایست برای ارضاء خواست دیگه، اون وقت متعلق حب قرار میگیره. والخیل المصومه، مرکب‌های زیبا. در اون زمان اسب‌های عربی زیبا بود، تندرو بود، حالا اتومبیل‌های آخرین سیستم است. البته اتومبیل‌های امثال بله، اتومبیل‌های مستضعفین دیگه حالا مطرح نیست. کم کم انشاءالله هواپیماهای شخصی و اینا مطرح میشه. به هر حال مرکب زیبا و مجلل، اینم مورد علاقه انسان قرار میگیره. ول انعام ول حر، بالاخره دام ها و کشاورزی، به خاطر اینکه مواد غذایی انسان باید با اینها تامین بشه. یک سلسله از متعلقات خواست ها و حبهای انسان در این آیه ذکر شده. بعدش می فرماید ذالک متاع الحیات الدنیا، اینها کالاهایی است که در زندگی دنیا به درد می خوره. تأمین زندگی دنیا متوقف بر این چیز هاست که با این جمله ما آشنا هستیم. در قرآن کریم وقتی ذکر میشه در مقام تحقیره، دنبالش میگه که مثلا فرض کنید که ول آخرتو خیرون و ابقا، امثال این آیات ملاحظه میفرمایید. یک مقایسه ایست بین زندگی محدود دنیا با آخرت. از جمله آیات دیگری که متعرض خواستهای انسان شده آیه 20 سوره حدیده یا 21 بیستم اینجا یاد داشت کردم. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب. اون آیه سوره آل عمران بود، آیه 14. این آیه 20 سوره حدیده. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. بازی، سرگرمی، فخر فروشی و افزون طلبی. آیات دیگری هم هست که میتونید امثالش را پیدا کنید. من به عنوان نمونه از هر لحنی که در آیات بوده یکی دو تا آیه یادداشت کردم. یک خاص دیگر انسان که متعالی تر از این خواستهای حیوانی است و اون هم معمولا در ظرف اجتماع مطرح میشه، خواستی است که محورش را شخصیت انسان تشکیل میده. آدم میخواد شخصیت داشته باشه. خود این مظاهر گوناگونی داره. شاید مظاهر اولیه‌اش در حالت استقلال طلبی نوجوان ظهور بدانه. یک نقطه عطفی در روانشناسی انسان هست که نزدیک سن بلوغ ظاهر میشه. تا قبل از این زمان بچه میل داره که از دیگران تبعیت کنه، هر کاری بزرگترها میکنند و هم انجام بده. این یک میلی است در بچه. حتی دلش میخواد کفش بزرگترها بپوشه، لباس بزرگترها تنش کنه، کارهایی که اونا انجام میدن شبیهش رو انجام بده. دوست داره تقلید کنه، بلکه محاکات داشته باشه، این اون کار را حکایت کنه. اما در حدود سن بلوغ تقریبا به طور دفعی تغییر جهت میشه، یعنی خیلی سریع این میل عوض میشه. در حدود سن بلوغ آدم دلش میخواد که حرف دیگران رو گوش نکنه، میخواد هرچی خودش میفهمه عمل کنه و حتی گاهی یک حالت حساسیتی نسبت به امر و نهی پیدا میکنه. میخواد هرچی اونا دیگران امر و نهی میکنن این لج کنه، اصلا مخالفتش انجام خود ابراز شخصیت کنه، اسیان کنه، سرپیچی کنه. این یه مسئله مهم نیست و در روانشناسی هم مورد بحث واقع شده، این حالت استقلال طلبی. و البته این هم به نوبه خود برای تکامل انسان مؤثره. کارهای خدا لغو نیست، همش حکمته. مدام مربیان لازم است که حالات طفل را یا نوجوان را بشناسند و بدونند در هر زمانی چگونه باید باش رفتار کرد تا به کمال برسد. این ابتدایی ترین شاید بشه گفت مظاهر شخصیت خواهی انسان. حقیقتش اون چه ورای این مظاهر مؤثر هست حب کماله، منتها در اصل نقص معرفت در این شکل‌های محدود جلوه می‌کنه. کم کم باید آدم معرفتش بیشتر میشه تا بفهمه کمال حقیقی چیه، اون وقت از این خواستهای بچگانه دست برده. ولی طبق جریان طبیعی این خواستها در انسان ظهور پیدا میکنه. این شخصیت طلبی کم کم در اجتماع به صورت ریاست طلبی در میاد، یعنی شخصیت خودش ها نه تنها این میبینه که زیر بار دیگران نره، بلکه باری هم بر دوش دیگران بگذاره. نه تنها تا به حال فرمان بردار بود، حالا میخواد فرمان روا بشه، میخواد جوری بشه که دیگران حرف او رو بشنوه، امتیاز پیدا کنه در جامعه. این هم شکل‌های مختلفی داره: شهرت طلبی، ریاست طلبی، جاه طلبی، علاقه به محبوب شدن، همه مظاهر این مسئله شخصیت طلبی انسان. راجع به اینها هم آیاتی داریم، منتها آیه‌ای که هم توجه به این خاص داده و هم راه تعالیش را نشون داده، من یک آیه یادداشت کردم، آیه دهم سوره فاطر: من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. همه طالب عزت هستند، حتی کسانی که بت پرستی میکردن، قرآن در بعضی جاها اشاره فرموده که انگیزه بت پرستی در بعضی از افراد این بود که احترامی پیدا کنند در جامعه. حالا چی بوده اون جریانش مفصله. به هر حال این که آدم عزت میخواد، آبرو میخواد، شخصیت میخواد داشته باشه، احترام داشته باشه، این فی حد نفسه اصلش بد نیست، اما باید آدم بدونه که عزت فقط این عزت‌های اعتباری در ظرف اجتماع نیست. دین اومده تا اینکه این خواست را در جهت صحیح‌تری هدایت کنه، تا انسان با کمک گرفتن از این خواست فطری به کمالات متعالی برسه. میگه تو میخواد عزیز باشی، کاری کن پیش خدا عزیز باشی. چطور تو میخوای پیش یک انسان ضعیف فقیر ناتوانی عزیز باشی، محترم باشی؟ چرا نمیخوای پیش خدایی که همه قدرت ها از اوست، پیش اون نمیخوای عزیز باشی؟ اگه اون بود همه چیز دیگه پیدا میشه، اما اینها تو را از او بی‌نیاز نمی‌کنه. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. یکی از خواست‌های فطری انسان میل به بقا. آدم هیچ وقت نمی‌خواد بمیره، چون فکر می‌کنه که مردن نابود شدنه، میخواد همینطور عمرش بیشتر طولانی بشه. قرآن از بعضی از بنی اسرائیل نقل میکنه که یود احدهم لو یعمر الف سنه، میخوان هزار سال زنده باشه. و این هزار سال مسلماً به عنوان مثالی است، ولی معناش این نیست که دیگه هزار و یک سالشو نمیخوان. وقتی هزار سال زنده موندن، مگه بعد ازشون بپرسی چقدر دیگه میخوای زنده باشی، میگه هزار سال. این یک غریزه است در انسان هست، خدا هم قرار داده، فطری هم هست. من نه تنها در این انسان ها و در این شرایطن، در پدر بزرگ همه ما این غریزه بود و شیطان هم از همین غریزه سوء استفاده کرد. وقتی میخواست آدم رو بفریبه، گفت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. میخوای یک درختی بهت نشون بدم که اگر از اون تناول کنی جاودانه میشی، به علاوه و ملک لا یبلا، به یک سلطنت نافرسودنی میرسی. هم اشاره میکنه به علاقه‌ای که انسان به بقا و جاودانگی داره و هم به سلطنت و مقام. اگر این خواست در فطرت انسان نبود، حضرت آدم گول شیطان را نمی خورد. طبعا در همه انسان‌های دیگه هم هست، منتها می باید تصفیه باشه، بشه توجیه بشه و در جهت صحیح قرار بگیره. اصل این خواست هم بد نیست. نفس باز در شناخت بود، یعنی اون غفلتی که برای حضرت آدم به حسب تعبیر قرآن پیدا شد، اون نسیانی که پیدا شد، اون موجب این شد که فریب بخوره. اگر غفلت و نسیان نباشه و معرفت کامل باشه که ملک حقیقی ملک ابدی است، این جهان قابل بقا نیست، اون وقت به جای اینکه آدم علاقمند به زندگی دنیا بشه، عیناً علاقمند به آخرت میشه. ول آخرت و خیرون و ابقا، بقای آخرت بیش از بقای دنیاست. پس نقص معرفت ما هست که خیال میکنیم که زنده بودن ما زندگی دنیاست. اصلا هستی همین زندگی دنیاست. اون وقت هست که به دنیا دل میبندیم. اگر بدانیم که هستی حقیقی جای دیگه هست، ان الدار الاخرته لهی الحیوان، اون وقتی که به این زندگی دلی نمیبندیم، اینجاست که باز نقش شناخت و علم ظهور پیدا میکنه. و بالاخره بالاتر از همه این دلبستگی ها و تمایلات، یک میل نهانی است در اعماق درون انسان به سوی خدا، که متاسفانه برای بسیاری از روانشناسان ناشناخته مونده. این نه از قبیل احساس است، مثل احساس تعجب و نمیدونم استحسان و از این حرفا، نه از قبیل عواطف است، عواطف فردی و اجتماعی، بلکه این از همه لطیفتر و عمیقتر و خفیتر است. و چون کمال نهایی انسان به این علاقه وابستگی داره، این است که در شکوفا کردنش هم باید به اختیار خود انسان باشه. امیال طبیعی خود به خود شکوفا میشه. بچه از روز اول که متولد میشه خودش احساس گرسنگی میکنه، وقتی گرسنه شد دادش در میاد. این دیگه نباید بره درس بخونه تا بفهمه گرسنگی یعنی چی، وقتی گرسنه شدن چه کار باید بکنه. غریزه جنسی خود به خود شکوفا میشه در یک فصل خاصی از زندگی، خود به خود شکوفا میشه و انسان خودش میفهمه که به چی احتیاج داره. موردش هم را راه نیاز، رفع نیاز و راه ارضایش هم را تشخیص میده. اونم نباید بره درس بخونه که چگونه باید این خواستی که در انسان پیدا شده ارضا کرد. خود غریزه راه ارضایش رو نشون میده. اینا مربوط به زندگی دنیاست. اما کمالات معنوی را اینطور نیست که اولا خود به خود شکوفا بشه و ثانیاً متعلقش را درست نشون بده. برای شکوفا کردن و شناختن متعلق هم باید اعمال اختیار کرد، یعنی اندک اندک ظاهر میشه، یه میلی در آدم پیدا میشه. اگر در صدد بر اومد که به اون میل اهتمام ببرزه، یک قدم دیگه میره جلو. اگر اون راه رو درست پیمود، مرحله سوم ظاهر میشه و همینطور تا برسه به مراحل نهایی کمال انسانی. در این باره میتونیم به چند تا آیه استشهاد کنیم. یکی این که اول ضعیفترش هست از لحاظ استدلال عرض میکنم، داستان حضرت ابراهیم که مهاجمی کرد با قومش، وقتی که ماه و خورشید و ستاره غروب کردن گفت لا احب الافلین، یعنی همه انسان ها، این معنای لفظی آیه نمیگن، توضیح هست، همه انسان ها یک میلی دارند که یک کششی دارن به سوی یک موجود غروب نکردنی، موجود حاضر. اوست که معبود انسان میتونه باشه. ماه و ستاره‌ای که یه وقت هست و یه وقت نیست، این مربوط به اون خاص نیست. خواست پرستش به چیزی تعلق میگیره که همیشه حاضر باشه، محبوبی که همیشه بشه در آغوش محب باشه، فاصله ای نباشه، غیبوبتی نباشه، غروبی نباشه. پس این محبت به چنین موجودی تعلق میگیره و این جز ذات مقدس پروردگار کسی دیگه نمیتونه باشه. به دنبال این، اون چه مربوط به خداست مورد حب و علاقه انسان قرار میگیره. در سوره حجرات میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان، ایمان به خدا هم محبوب انسان میشه چون راهی است به سوی خدا. اینها عبارت هست از اون گرایش های متعالی که در اعماق روح انسان وجود داره، منتها خود به خود شکوفا نمیشه، باید با تحصیل معرفت و با عمل اونها رو شکوفاتر کرد و بر زندگی حاکم ساخت تا اونجا که برسه به این که انسان